سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مؤسسه پاملرن یاکر گفته که فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه را در افغانستان اثر می‌گیرد. این سازمان دیروز در بیانیه گفت که این کار را پس از کسب اطمینان لازم از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان انجام می‌دهد. این مؤسسه گفته برایش اطمینان داده شده که کارمندان زنش می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را انجام دهند. مؤسسه پاملرن و چند اداره دیگر به شمول سیف د چلدرن یا سازمان نجات کودکان در پاسخ به وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. سازمان نجات کودکان هم به روز دوشنبه اعلام کرد که پس از کسب اطمینان در مورد این که کارمندان زنش می توانند به گونه کامل و مسئول سر کار حاضر شوند، بخشی از فعالیت هایش را اثر می گیرد. انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به خاطر کشته شدن مرسل نبی‌زاده عضو پیشین پارلمان افغانستان شوکه شده است. این را استفانی ترملی، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای گوترش خواهان تحقیقات فوری اما جانبه و شفاف در این مورد و کشاندن عاملان این رویداد به عدالت شده. مردان مسلح به روز یکشنبه خانم نبی‌زاده و یکی از محافظانش را در خانه‌اش در کابل کشتند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. شمار قربانیان رویداد حمله میزایل روسیه بر یک ساختمان در دنیپرو، شهر مرکزی اوکراین، به دست کم 40 تن افزایش یافته است. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان رویداد شامل هستند. بر اساس گزارش ها دست کم 75 تن دیگر به شمول 14 کودک زخمی شدند. بخش از ساختمان 9 طبقه‌ای به اثر حمله راکتی روز شنبه فرو ریخت. بریتانیا میگوید رژیم ضعیف و تجرید شده ایران پاسخگوی اعدام علیرضا اکبری قرار خواهد گرفت. خبر اعدام اکبری 61 ساله بریتانیایی ایرانی الاصل با اتهام جاسوسی به بریتانیا شنبه منتشر شد. او به عنوان معاون وزارت دفاع ایران کار کرده بود. جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه خطاب به زمامداران ایران گفت که جهانیان شما را می‌بینند و شما به خصوص توسط مردم دلیر ایران که شما آنها را سرکوب می‌کنید پاسخگو قرار خواهید گرفت. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید پیش از آن که پارلمان کشورش پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این کشورها باید 130 نفری را که به گفتهش انقره تروریست میخواند به ترکیه بسپارند. سویدن و فنلند سال گذشته برای عضویت ناتو درخواست دادند، اما این باید از سوی تمامی اعضای ناتو تایید شود. ترکیه و هنگری هنوز درخواست‌های سویدن و فنلند را نپذیرفتند. نه و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصر مطالب این برنامه. موج سرمای شدید در افغانستان قربانی گرفته.
پوسلی حالت که هر سن زیادتر خلق به افغانستان که بشری مرسطه ضرورت لری.
واکنش های تازه به کشته شدن یک عضو پیشین پارلمان افغانستان در کابل. برخی از دختران محروم شده از تحصیل میگویند دچار بیماری روانی شدند.
خیلی حالت دویم خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم، فامیلم مجبور شد من پیش روان شناس روان کرد.
آیا شفاخانه ترک اعتیاد برای زنان و کودکان معتاد در غور وجود دارد؟
سرگردان و بنات بی جای بی جیگه ما باید دولت کار بکنه که شفاخانه زنا تیار کنه که زنکا بیان اینجا بخوابن ترک کنن.
و برنامه ساعت درسی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استدیو. با اثر موج سرمای شدید در افغانستان ده‌ها تن جان باختند و صدها مواشی هم تلف شدند. با توجه به اینکه مردم امکانات ناچیز برای زمستان دارند، شماری از کارشناسان میزان تلفات و خسارات را به مراتب زیاد می‌دانند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
در حالی که سازمان‌های کمک رسان قبلاً از سرمای شدید در زمستان هشدار داده بودند، گزارش‌های تازه از خسارات جانی و مالی در اثر سرما خبر می‌دهند. حکومت طالبان برخی از این خسارات جانی و مالی را تایید می‌کند. مولا جانان سایق، رئیس بخش کاهش و وقایع خطر در وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، در یک پیام ویدیو می‌گوید: به اساس پیشبینی اداره هواشناسی، احتمال ریزش برف و باران در چند روز آینده است. با تأسف که در اثر برفباری و سرما در بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی 16 تن شهید شدند و از 3 تا 4 هزار مواشی نیز تلف شدند. بعد از این اظهارات آقای سایق، وزارت داخله حکومت طالبان نیز از جان باختن یک زن و دو کودک در اثر سرما در منطقه کوهستانات ولسوالی آقشه جوزجان خبر داد. خبررسانی دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است نیز از جان باختن یک زن و 3 طفل در اثر سرما در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس خبر داد. باختر آژانس دیروز از تلف شدن بیش از 2000 مواشی در ولایت نیمروز نیز گزارش داد. گزارش از قول مقامات افزود که این مواشی در اثر سرما و بادهای شدید در یک هفته گذشته تلف شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز از بیماری و جانباختن اطفال و افراد مسن در مناطق مختلف کشور خبر داده می شود. ناظران اوضاع از جمله پلوشه حسن، رئیس مرکز آموزشی زنان، به این باورند که امکان دارد تلفات افراد آسیب پذیر به مراتب بیشتر باشد. وضعیت انسانی و بشری از آنچه گزارش می شود باید به مراتب ناگوارتر باشد، چون کمک های بشری همیشه زیر تأثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد. از یک سو زمستان سرد، از سوی دیگر بیکاری و پالیسی های سختگیرانه طالبان و محدودیت های جامعه جانی همه وضعیت مردم را خراب می کنند. 3 هفته پیش فعالیت مؤسسات امدادرسان در افغانستان در اثر محدودیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی کاهش یافت. اما مؤسسه حمایت از کودکان یا سیف د چلدرن دیروز اعلان کرد که فعالیت خود را بعد از آن اثر گرفت که توسط مقامات طالبان اطمینان حاصل کردند که کارمندان زن این مؤسسه با کارهایشان ادامه داده می توانند. شمار اندک از مؤسسات امدادرسان که در بخشای تغذیه و خدمات صحی فعالیت دارند و کمک‌های بشر و دوستانه خود ادامه می دهند، ولی فعالیت اکثر مؤسسات مددرسان به علت محدودیت‌های طالبان به تعویق افتاده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را به موقع به شما برسانیم و سر از چهارشنبه 28 ماه جدی نشرات ما دوباره روی موج متوسط 1296 آغاز می شود. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان، جریان سیاسی زیر نام حزب ملی آزادی افغانستان را اعلام کرد. آقای نبیل که در خارج از کشور بسر می برد به شبکه خبری آمو گفته که این حزب در راستای حفاظت از تمامیت ارضی، یک پارچگی و استقلال کشور برای یک نظام جمهوری غیر متمرکز مبارزه می کند. پیش از این شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان، جبهه مقاومت ملی و حرکت ملی صلح و عدالت در برابر طالبان نیز اعلام موجودیت کردند. بیشتر در این مورد در وبسایت ما خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم از واکنش های تازه به کشته شدن مرسل نبی‌زاده، عضو ولسی جرگه حکومت مخلوع افغانستان به شما میگویم. چند مقام امریکایی و سازمان عفو بین الملل در این مورد واکنش نشان دادند. او اولین عضو زن ولسی جرگه حکومت مخلوع افغانستان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت کشته شده. سلطان محمد سرور گزارش میداد.
توماس ویس نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در توییت شبکه گذشته خود به بازماندگان مرسل نمیزاده عضو سابق ولسی جرگه ابراز همدردی کرد و نوشت که افغان‌ها به خاطر درگذشت خانم نبی‌زاده سوگوارند و او را یک زن شجاع خواند که برای مردم خود دلیرانه صدا بلند می‌کرد. آقای وست می‌افزاید که افغان‌ها یک مدافع و الگوی خود را از دست دادند و ای خواستار تحقیقات جدی در این قضیه و شناسایی عاملان شد. پیش از این کارین دکر شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه کار می‌کند قتل خانم نبی‌زاده را یک ضایعه غم‌انگیز خوانده محکوم کرد. خانم دکر با بازماندگان وی تسلیت گفته ابراز امیدواری کرد که خانواده خانم نبی‌زاده به عدالت دسترسی داشته باشند و عاملان این اقدام احمقانه پاسخگو قرار داده شوند. همچنین هانا نیومن عضو پارلمان اروپا از حزب سبزهای جرمنی قتل خانم نبی‌زاده را محکوم کرد. وی در توییت خود نوشت که خانم نبی‌زاده در تاریکی شب کشته شد ولی طالبان تبعیض جنسیتی را در روز روشن برا انداختند. سازمان عفو بین‌الملل نیز قتل خانم نبی‌زاده را محکوم کرده خواستار پیگیری این قضیه شده است. سازمان عفو بین‌الملل در توییت شب گذشته خود که از سوی سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان این سازمان نشر شد خواستار تحقیقات سریع در این قضیه شد. این سازمان نوشت که قتل خانم نبی‌زاده ناگواری وضعیت امنیتی در افغانستان و وضعیت دشوار زنان را نشان می‌دهد که بعد از سلب حقوقشان توسط طالبان به آن دچارند. سازمان عفو بین الملل از حکومت طالبان خواست که روش‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو کند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی حکومت طالبان در کابل روز یکشنبه به رسانه‌ها گفت که خانم نبی‌زاده با یک محافظ وی در خانه‌اش توسط افراد ناشناس به قتل رسیده و برادرش زخمی شده است. آقای زدران اما در توییت شب گذشته خود توضیحات بیشتر داده نوشت که در شب واقعه یک تعداد مهمانان در خانه خانم نبی‌زاده وجود داشتند. وی افزود که تحقیقات همه‌جانبه جریان دارد و هر چیز به گونه موثق و دقیق روشن خواهد شد. خالد زدران گفت که هنوز کسی به ارتباط واقعه دستگیر نشده و برای بازداشت عاملان تلاش‌های سریع جریان دارد. خانم نبی‌زاده در سال 2019 به عنوان نماینده کابل انتخاب شد و تا پیش از بازگشت طالبان در سمت خود باقی ماند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که او عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه سابق بود و در یک مؤسسه خصوصی غیر دولتی به نام مؤسسه توسعه و تحقیقات منابع بشری کار می کرد. خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته در حالی که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 کشتار مرموز زنان جوان در افغانستان افزایش یافته، این نخستین بار است که یک قانونگذار سابق زن هدف قرار می گیرد. بسیاری از سیاستمداران افغان از جمله قانونگذاران زن پس از بازگشت طالبان به قدرت به خارج از افغانستان پناه بردند، اما خانم نبی‌زاده در این کشور باقی ماند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سگ‌جنگی، تفریق، قمار یا گناه؟ عنوان گزارش تصویری ماست برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. پس از لغو سلسله بازی‌های کرکت بین افغانستان و استرالیا، حالا کرکت بورد افغانستان می گوید که بازی های مشابه را با پاکستان برگزار خواهد کرد. جزئیات بیشتر از همکارم.
رسانه‌های پاکستان دوشنبه گزارش دادند که کرکت بورد افغانستان در تماس با کرکت بورد پاکستان ابراز امیدواری کرده که تیم این کشور در ماه مارچ آینده سلسله بازی‌های سه روزه با تیم افغانستان انجام دهد. کرکت بورد پاکستان گفته که روی این درخواست کرکت بورد افغانستان غور می کند. قرار بود سه بازی یک روزه بین المللی میان تیم‌های افغانستان و استرالیا در ماه مارچ آینده برگزار شود، اما کرکت بورد استرالیا در اعتراض به محدودیت‌های طالبان بر آموزش، کار و ورزش زنان در افغانستان آن را لغو کرد. عبدالله پکتیانی مسئول بخش مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان در کنار ملاقات با رئیسان کرکت بوردهای هند، سریلانکا و دیگر کشورها با رئیس کرکت بورد پاکستان نیز در امارات متحده عربی ملاقات کرده است.
و علاوه بر مسابقات سوپر لیگ با این کشور که احتمال دارد در ماه آگوست امسال برگزار شود، بحث‌های مقدماتی روی مسابقات بین‌المللی 21 نیز انجام شده است و امید است که هر دو طرف در این مورد به نتیجه برسند و به جای مسابقات به تعویق افتاده با استرالیا که قرار بود در ماه مارچ برگزار شود با این کشور مسابقات 21 داشته باشیم.
کرکت بورد استرالیا روز پنجشنبه گذشته گفت که در واکنش به محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران سلسله مسابقات با تیم افغانستان را لغو می‌کند. حکومت طالبان و کرکت بورد افغانستان گفت که ورزش باید از سیاست جدا باشد، اما استرالیا در پاسخ گفته که حقوق اساسی بشر سیاست نیست.
عراق و عمان فاینال جام ملت‌های خلیج را برگزار می‌کنند. تیم عراق شب گذشته موفق شد که قطر، یکی از مدعیان سرسخت این رقابت‌ها را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و نخستین فاینالیست این جام شناخته شد. سپس در نیمه‌نهایی دوم تیم عمان از صد تیم بحرین که مدافع عنوان قهرمانی این جام بود گذشت. این مسابقه با نتیجه 1-0 به نفع تیم عمان به پایان رسید. دیدار نهایی میان عراق و عمان تا دو روز دیگر ساعت 8:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی بصره عراق برگزار می شود. رافائل نادال در نخستین مسابقهش در رقابت‌های گرند اسلم تنیس آزاد استرالیا حریف بریتانیاییش جک الکساندر دراپر را 3-1 شکست داد و به دور دوم این رویداد راه پیدا کرد. وی در دور دوم قرار است که با مایکل مکدونالد آمریکایی مسابقه بدهد. نادال سال گذشته با شکست دادن دانیل مدودف روسی به عنوان قهرمانی این رویداد دست یافت. در مسابقه مهم دیگر دانیل مدودف از روسیه فینالیست سالهای 2021 و 2022 این رقابت ها در نخستین مسابقه اش توانست که مارکوس آندرس آمریکایی را شکست بدهد و راهی دور دوم شد. همچنان گمان زنی های وجود دارد که جوکوویچ قهرمان 9 مرتبه‌ای این گرند اسلام به علت مصدومیت احتمال دارد که از این رقابت ها کنار برود. پیش از این نیک کریوس بهترین تنیس باز حال حاضر استرالیا به علت مصدومیت روز قبل این رویداد را ترک گفت. مسابقات تنیس آزاد استرالیا از تاریخ 16 جنوری آغاز شده است و الا 29 این ماه ادامه پیدا می کند. 28 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان امشب با انجام 8 بازی در مرحله گروهی ادامه پیدا می‌کند که در مهم‌ترین دیدارها تونس با دنمارک مسابقه می‌دهد، آمریکا با مصر رقابت دارد و هلند با نروژ مسابقه خواهد داد. این مسابقات با حضور داشت 32 تیم برتر جهان در 8 گروه 4 تیمی برگزار می‌شود که پس از پایان دور نخست از هر گروه 3 تیم به جمع 24 تیم برتر راه پیدا می‌کنند و پس از آن تیم‌ها در 4 گروه 4 تیمی جهت راهیابی به مرحله 1/4 نهایی به صورت لیگ با هم رقابت خواهند کرد. تا به حال تیم‌های چلی، عربستان، یوروگوئه و کوریا از دور این رقابت‌ها حذف شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام هایتان تا دقایق دیگر، اما حالا وقت یک زن یا یک دختر از آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی محروم شود، سلامت روانیش چقدر متاثر خواهد شد؟ در این گزارش شاپور صابر میشنویم.
فعلاً شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
خدیجه اکبری محصل سال 4 فاکولته طب پوانتون هرات است. این دختر 22 ساله پس از مسدود شدن پوانتون ها از سوی طالبان به مشکلات روانی مبتلا شده. خدیجه میگوید با مسدود شدن پوانتون ها همه آرزوهای خود را نابود میبیند و امیدش را از دست داده. این دختر جوان به علت شدت فشارهای روانی بارها به نزد روانشناس مراجعه کرده است. خدیجه درباره اختلالات روانیش بر رادیو آزادی میگوید:
خیلی حالت دائمی خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم، فامیلم مجبور شد من پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم، هر بار که میرم زیاد رویه میده، کمی حالم بهتر میشه.
مجده عظیمی 22 ساله، مؤسس سال 4 فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات است. او نیز وضعیت مشابه خدیجه را دارد.
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از اینکه آینده ما به داخل افغانستان چی میشه، آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو هدر رفته.
روزانه تا 100 مریض دوچار به اختلالات روانی به بخش صحت روانی شفاخانه حوضوی هرات مراجعه می کنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجع کنندگان دختران و زنان هستند. او میگوید پس از مسدود شدن پانتون‌ها و بیکار شدن زنان شاغل در مؤسسات، مراجع زنان و دختران به بخش صحت روانی افزایش یافته.
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تحصیلات سوی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن، خمی بخورن، کاری بکنن. در همین دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. دوی بر سه و یا بیشتر از دوی بر سه متاسفانه خانم‌ها تشکیل میده.
به باور برخی از روانشناسان، در کنار محروم شدن زنان و دختران از کار و آموزش، منزوی شدن و دید منفی جامعه به زنان و دختران آنان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار یک روانشناس در شهر هرات میگوید ادامه این وضعیت فاجعه بار است.
ای وقتی اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، ای خود روانی متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشتر مریضار داریم، به خصوص با طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نایم، بیشتری محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از مسدود شدن پانتون‌ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، واکنش‌های جهانی به این تصمیم طالبان همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت این سازمان در برابر محدودیت‌های طالبان علیه آموزش و کار زنان و دختران افغانستان شد. او گفته است که حمله سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین المللی است و سبب تبعیض جنسیتی شده است. روز شنبه گذشته نیز ایالات متحده آمریکا خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا از طالبان بخواهد ممنوعیت کار و آموزش دختران و زنان افغان را لغو کنند. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت ملل متحد که متشکل از چندین کشور می شوند از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب، دختران محروم از آموزش همانند خدیجه خود را در میان کابوسی می بینند که نجات از آن را یک رویا می دانند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در ولایت غور هیچ شفاخانه ترک اعتیاد برای زنان و کودکان معتاد وجود ندارد. بیشتر از منصور خسرو بشنوید.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم، کودکای ما انتا گشنه توشنه همیگی اعضا و امی میخوایم که ما یار ترک کنیم اگه یا مینون نیه و هیچی نمیافن.
گل افروز 27 ساله 4 سال است آغشته به مواد مخدر شده است. میگوید پس از آن که شوهرش به مواد مخدر معتاد شد، او را نیز تشویق به استفاده از مواد مخدر کرد. گلافروز اکنون با 4 کودک قد و نیم قدش در شهرک مهاجرین شهر فریسکو مرکز ولایت غور در یک خانه کابل زندگی میکند. او اکنون پشیمان است و میخواهد این عمل را ترک کند. اما مکان ترک اعتیاد برای زنان و کودکان در ولایت غور وجود ندارد.
نمی سرگردان و بنات وی جای وی جیگه ما باید دولت کار بکنه که شبخانه زنها تیار کنه که زنکا بیان اینجا بخوابن ترک کنن.
زمستان سرد و افزایش فقر چیز دیگری است که خانواده های معتاد به مواد مخدر را نگران کرده است. نجیبه 36 ساله با 3 دخترش آغشته به مواد مخدر است. میگوید که بارها برای ترک اعتیاد به شبخانه معتادان مواد مخدر مراجعه کرده است، اما جایی برای آنان وجود ندارد. این خانم نگران است که در برابر زمستان سرد نمیتواند از فرزندانش مراقبت کند.
خدای من شب روز گشنه و تشنه سید دست چیه لده؟ زمستان همه مونوره موره. نی سوخت، نی خوراک، نی پوشاک. به ایدیالی پول خواه خوردم شد، نه همشون. اما تا خستش تا خودکشی کنی، مردم رشخم کنه، نکنی، این امتاست در من دیدی.
مسئولان در شبخانه 20 بستر معتادان در ولایت غور زخمتر از زنان معتاد شکایت دارند. دکتر محمد عمر لالزاد مسئول این شفخانه برادی آزادی بیشتر گفت:
خانم ها و اطفال را در خانه تحت تداوی قرار میتیم و اید خانه خوب میرسیم، میفهمین که دسترسی به مواد مخدر بسیار زیاد است و تداوی ما نتیجه بخش نیست. امیدوار هستم که هر مؤسسه یا اینجوری که در این قسمت یک کمکی کرده میتونه یا دولت کدام بودجه داره یک شفخانه ده بستر تداوی خانم ها و اطفال در سطح ولایت مرکز فیروزکوه و اگر امکان داشته باشه شفخانه های کوچکتری را به سطح ولسوالی ها تاسیس بکنه.
مسئول شفخانه 20 بستر معتادان غور با آنکه آمار دقیقی از افراد آغشته مواد مخدر را ندارد، اما میگوید نظر به سروی یک سازمان در سال 2005 میلادی آمار معتادین در غور از 20,000 الی 50,000 گفته شده بود. اما او میگوید که آمار زنان و کودکان معتاد در این ولایت نگران کننده است. برخی فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند به دلیل فقر، خشونت‌های خانوادگی و جنگ‌های سال‌های اخیر در افغانستان زنان دچار به اعتیاد شده‌اند. سهران نیازی از فعالان حقوق زن در ولایت غور برادی آزادی میگوید:
خشونت های خانوادگی، جنگ و بدبختی و همچنین فقر اقتصادی و فقر حقوقی در ولایت غور میتونه که یک مشکل بسیار جدی باشه که خانم های زیادتر و دختر خانم های بیشتری را به مواد مخدر آغشته بسازه.
این فعال حقوق زن در حالی از عوامل اعتیاد به ویژه فقر سخن میگوید که بیشتر مؤسسات امدادرسان در افغانستان پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی فعالیت‌هایشان را متوقف یا در حالت تعلیق درآوردند که این کار آمار فقر را در افغانستان بیشتر از گذشته افزایش داده است. اکنون در میان اوج سردی زمستان و فقر، گلافروز و نجیبه که به اعتیاد گرفتارند نگران زندگی خود و فرزندانشان هستند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم سمه که از متقاعدین، بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان را پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبود از امتیاز ما مردم برخوردار نسخت. وعده دادن هم و در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنند. فرش خانه تمام زندگی خود فروختند، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیزی ندارند.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که عزیز به اوج رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده.
اولی که مهر و پول افغانی چقدر میشه، دوم این که مرده ها یا پدران دختران خانه بشوی شوهر نمیدن به خاطر که سید اگر افغانی نخت میخواهند و هست میگم خوراکه و پوشاکه و غیره. دیم تقاوت ما را بدن که ما اولاد داریم، اولاد ما را بخشن بگیریم. و سلام.
پیام شما، نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم. مؤسسه پاملرن یا کر گفته که فعالیتش در بخش صحی و تغذیه را در افغانستان اثر می گیرد. این سازمان دیروز در بیانیه گفت که این کار را پس از کسب اطمینان لازم از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان انجام می دهد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به خاطر کشته شدن مرسل نبی‌زاده عضو پیشین پارلمان افغانستان شوکه شده است. این را استفانی ترمبلی معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است. شمار قربانیان رویداد حمله میزایل روسیه بر یک ساختمان در دنپرو شهر مرکزی اوکراین به دست کم 40 تن افزایش یافت. بریتانیا میگوید رژیم ضعیف و تجرید شده ایران پاسخگوی اعدام علیرضا اکبری قرار خواهد گرفت. خبر اعدام اکبری 61 ساله بریتانیای ایرانی الاصل با اتهام جاسوسی به بریتانیا شنبه منتشر شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید پیش از آن که پارلمان کشورش پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این کشورها باید 130 نفری را که انقره تروریست میخوانند به ترکیه بسپارند. و در بخش دیگر از خبرهای جهان داریم که پس از لغو سلسله بازی‌های کرکت بین افغانستان و استرالیا، حالا کرکت بورد افغانستان میگوید که بازی‌های مشابه را با پاکستان برگزار خواهد کرد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسید ها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشد. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینوسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات: وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها: انزیم کاتالیست عضوی در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزوم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نیکلیک اسید: در قرن 19 عالم به نام فردریک میشل در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یکجا شدن مولکول های نیکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده: RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 قیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروجندار تشکیل شده. الکلی نیتروجندار در RNA گوانین، ادنین، سیتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه RNA در حجرات فرق می کند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم: خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف می رسد مواد عضوی است، مثل قند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیایی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیایی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد: اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزیم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی: برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت مایکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل:
اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم و دو نوع از اکتوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم، آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم موجود مواد موجود است: مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمیک رتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک رتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک رتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک رتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک رتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک رتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک رتیکولوم در تاثیرات زهری دوارد در بدن انسان از بین میبرد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده میسازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالمی به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای میباشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزیم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده: پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلی ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوئنزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک غشای خطا شده انزیم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این غشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستید رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستید بیرنگ است. در ریشه و ساکه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هستم. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف 12 میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می شود که به هدف تثبیت و تشخیص جنها انجام دادند. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازدانها به این کانه شدن که جن توسط جینی ساخته شده و ایده تانیستن که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سازدانها برای ساختن مواد جنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بلکه در سال 1960 انجینری جنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه برداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام‌های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم‌ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجارب را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین‌ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می‌کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و دوستانش سر باکتریا استرپتوکوکاس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جین از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریایی که شده دو نوع دارد، باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که جینی باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدانهای ذکر شده جایزه نوبل داده شد. آرنی و جینی تیزاب هستوی و مولکول های بزرگی است که توسط مولکول های کوچکی به نام نیکلوتاید ساخته شده. هر نیکلوتاید دارای کند پنج کربونای یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نیکلوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نیکلوزاید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در آرنی به جای تامین رسول قرار دارد. در جینی مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایره عالمی به نام ایروبین چرکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینی و آرنی، قند جینی دیوکسی رایبوز است و قند آرنی رایبوز است. این در مولکول جینی یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرنی کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادنین گوانین سیتوزین و تامین می باشد، اما در آرنه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرنه ساختمان رشتوی. آرنه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میخانیکت مولکولی دوچند شدن، یعنی جینه یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. مکانیکیت دوچند شدن مولکولی جینه و نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناپختگی جینه را باز می کند و رابط های هیدروجنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایات جینی پروتین، آمینواسید و پولیپپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه ای است که در آن برای اهداف علمی جین را تغییر می دهد. به نام این انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن DNA موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل می کنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها می گذارد؟ و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطع شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برای من شخص مرداد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خب یک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنان میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادستان بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و به خشونت و بالاخره جوانا که از خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایران به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن بهتر از این است که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی تفریقا، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوج برن، نمیم مطالب خود بسیار با آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست بلکه جنگ کردن است و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر ایم امو به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است، محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است، اگر میخواین که انسان اصلاح شوه باید محیط اصلاح کنه، پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شوه.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن، خود نوجوانا دی اصلاح کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه بهتر است واتر کنن، اما لحظه که به سبب اختلافات چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زنه سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب لحظه حقوق و لحظه احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش کنه پدر خدا یا مادر خدا، پس دیگه عاجز است. به خاطر ازی که خود زیم متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره بهتر است که موقتا در مقی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه رو ترک بگویه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده و یکی و دوم ازی امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن و پدر و مادر هم باید نظر زنا را احترام بگذاره چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است، من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
دیدمت یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون دیدمت یار کی آمده بودی لب لبی بود و یکی پنیری خون گفتمت با سبته گفتمت با سبته چادر اصل شانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله که مقبوله که دل بره که سرشار است بچه ای کبول از ریزگه کس میدگه کس قندوله که سرشار است دختر کلاب است دیدم مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه دیدم مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه گفتم مت بو سبته گفتم از با سبته چادر از سرشانه کدی مرا دیوانه کدی قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشاره بچه ای قبوله قندوله کم مقبوله کم دلبره کم سرشاره بچه ای قبوله